أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با ادله بود که برای حرمت قول قبیح که همون سب باشه اقامه شده بود. اولین دلیل که عبارت بود از حکم عقل رو خوندیم. روز گذشته دومین دلیل رو هم که آیه شریفه اجتنبوا قول الزور بود رو بهش اشاره کردیم. قول عقل رو بنابر همون مبنایی که ارائه دادیم به صورت جزئی در مورد خاص اگر جای حکم عقلش پیدا شد میپذیریم، ولی به عنوان قاعده یا یک حکم کلی اساسا حکم عقل رو طبق مبنا باهاش مشکل داشتیم. اما دلیل دوم رو دلالتش رو پذیرفتیم و اجتناب از قول زور رو گفتیم که اجتناب از هر قول باطلی است که از هر مصادیقش هم برای قول باطل عبارت است از سب، که در نگاه عرف یکی از مصادیق روشن باطله. سومین دلیل استناد بود به و استنادی است که میشه، البته این دو سه تا آیه‌ای که داریم میخونیم رو ندیدم کسی بهش تمسک کنه، ولی برای اینکه بحث رو کامل‌تر بیاریم از ادله‌ای که ممکن ان یستدل به، به آیه شریفه است که در رابطه با زهار مطرح شده، از این جهت که در آیه شریفه میگه زهار حرامه چون قول زوره. آیه رو ببینیم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. خب نحوه استدلالم به اینه که زهار مطابق همه فریقین حرامه. زهار از حیث فقهی میدونید در عرب بوده، یه چیزی بوده ظاهرا هم مختص خودشونه، در سایر ملل و اقوام هم نیست، از اعتبارات و عقلایی عرب بوده. به این بوده که مرد وقتی با زن دعواش می شده بهش می گفته من دیگه با تو مزاجعه نمی کنم، و برای این مسئله یه تعبیری به کار می برده که می گفته تو مثل مادر من شدی. بله، زهر و که زهر، زهر و که زهر امی میشه، مانند مادر من شدی. خب طبیعتا کسی با مادرش که مزاجعه نمی کنه مثل اون بوده. حالا توش یه نوع تعبیر سن و سال هم هست دیگه، یعنی یه تحقیر بالاخره این هم هست که سن طرف زن رو هم بالا می برده دیگه، یعنی مثلا تو سن مادر منو داری، به این معنا که دیگه مثلا فرض بفرمایید رقبت هم از حیث فامیلی که مادر باشه هم از حیث سن و سال، یه رقبتی هم به وجود نداره این. و بعدم وقتی قسم می‌خوردن که این کار مثلا این جمله رو به کار می‌بردن، یک نوع قرارداد بوده، فقط یه دوشنام یه چیزی نبوده. واقعا بعد از او دیگه مزاجعه کنه برای مرد حرام میشده. چطور؟ وقتی طلاق میداده دیگه مزاجعه حرام میشه، زهار هم تو صورت میگرفته، یک قراردادی بوده، یعنی ضمن اینکه محرمه و تو خونش هست و کار میکنه، اما دیگه مرد با او مزاجعه نمیکنه. یه چیزی می شده، نوع جدیدی از نسبت پدید می آمده، یعنی همسری که حرام است از حیث عرفی، از حیث قرارداد اجتماعی رابطه با او. این نوع مسئله در اسلام شکسته از بین رفته. امروز اصلا همچه قراردادی نداریم، همچه قرارداد عرفی و عقلایی وجود نداره، لذا کسی همچین کلامی رو بگه دیگه زهار نیست. این صرفا یه بازیه با الفاظیه که میکنه. البته ممکنه، من نمیدونیم، ممکنه در بعضی از عرفای عرب هنوز باشه، ولی تو عرفای مای همچین چیزی وجود نداره. بالاخره یا این جزء حلیله این مرد هست یا نیست. حالا این که مواقعه میکنن یا نمیکنن بحث دیگری است، ممکنه اصلا ناتوانی باشه یا هر علت دیگری، ولی داستانی که درش وجود داره اینه که این که این مسئله باشه یک قرارداده، یعنی اگر هم بعدن مرد پشیمون میشده که انا دیگه نمیتونسته. چطور؟ وقتی یک کسی طلاق میده زنی رو دیگه نمیتونه بره سراغش، وقتی هم زهار میکرده دیگه نمیتونه، سه معمولا رو سر عصبانیت بوده یا هر علتی بوده، بخش دیگه. خب ما موضوع بحثمون زهار نیست، جای خودش، اما داستانی که در ما نهنفی وجود داره اینه که گفته اساسا زهار حرام است چون قول زور است. خب این که چون قول زور است ازش علتی برمیاد و اون حرمت قول زور است. حرمت قول زور به نحو مطلق قابل استفاده است. این قول، این نوع خاصی از قول زور رو گفته حرامه، بله، ولی قول زوری که از سنخ چیه؟ زهاره، لزام به صورت نکره اومده. انهم لیقولون منکرن و زورن. دقت کنیم، اگر قرار باشه کبرای کلی باشه، کبرا برای قیاس باشه، باید کلی باشه. و سیاق داستان اینه که آیه شریفه اینجا زور رو به عنوان یک کبرا قرار میده، چون شکل اوله دیگه، زهار زور است، اون وقت باید بگیم و کل زورن حرامون تا در بیاد که زهار حرام است. پس نکره بودنش چیه؟ نکره بودنش از باب اینه که میخواد بگه بله، زهار یک نوعی از زور است، اما کبرای کلی اساسا در سیاق آیه ذکر نشده. یعنی به عبارت دیگه این بیان، بیان صغراست که میتونه بعض میتونه جزئیه باشه. موجب بودن صغرا برای ما کافیه، البته حالا اینجا موجب هم نیستان، ولی از حیث زور بودنش میگه زهار نوعی از زور است. همین آیه همینو میگه، اما این که و کل زورن حرام چند مستفاده از آیه است، یعنی امر مسلمی بوده که آیه بهش اشاره نکرده. زهار نوعی از زور است، زهار بعض از زور است، زهار از زمره زور هاست. حالا اگر نتونیم زمیمش بکنیم و کل زورن حرام، اون وقت استفاده حرمت از آیه درست نمیشه، چون باید کبرا حتما کلی باشه.
حد رو اثبات میکنه ما، کاری به حرمت زور نداره.
حالا زور که ثابت شد، زور چی بود؟ زور بود قول باطل، و گفتیم از اعرف مصادیق و از هر مصادیق قول باطل سبه. اونو دیگه بحث آیه قبلی رو باید بهش زمینه کنه.
این الان زهار سبه اون سرشهر سگانه رو داره؟
نه دیگه، زهار زوره به عنوان قاعده قول کلی، یکی از مصادیق زور زهاره، یکی از مصادیق زور سبه، یکی از مصادیق شما ممکنه هر چیز دیگری باشه.
اگه اینجور نگاه میکنی، یکی از مصادیق زور شما میفرمایید سبه، یکیش هم زهاره، شما میخواییم حرمت زهار رو به واسطه سب ثابت کنیم؟
نه خیر، ما میخواییم بگیم که آیه داره یک صغرا کبرا میچینه، میگه زهار حرام است چون زور است.
بس.
پس معلوم میشه از آیه زور حرام است.
بس.
حالا که زور حرام شد به نحو مطلقه هر چه زور حرامه.
باشه، چرا تو داره زهار سبب یا نه؟
ما اصلا نمیگیم زهار سبب. کی گفتم
سبب؟
زور سبب، نه زهار سبب. چرا تو دیگه گفتم زهار سبب؟
زور ما از این بحث رو میگیم، آقا هر سببی زوره پس حرامه، سبب حرامه، این به کنار، هر زهار زوره حرامه، ولی این دوتا زهار با سب چه ربطی به هم داره؟
چه ربطی به هم نداره؟
آما بس اون سب مومنه، بس اون زوره.
عجب، بنده فکر کردم بحث ما تعریف از مومنه. نگاه کنید آقا، مسئله خیلی راحت، دوتا چهارتاش. ما از آیه که گفته حرمت زهار به سبب زور بودن است، حرمت زور رو به نحو مطلق ثابت میکنیم. تا اینجا درسته؟ بسته ندید تو این که حرمت زور به نحو مطلق ثابت شد، یکی هم مصادیقش هم سبه. اون با برگیم بحث خودمون که ترش تعریف داریم، مثل سب المومن میکنیم، مطلب معلوم. تسرع در اشکال بود. خب اما ممکنه در اینجای اشکالی بشه کرد در دلالت آیه، که این مطلب رو و استدلال به آیه رو با مشکل مواجه میکنه، و اونو که بگیم اصلا چی داره میگه آیه در مقام تحریم زهاره. در این که زهار حرام شبه نیست، ولی این آیه در مقام تحریمی است. آیات بعدیه، آیه بعدی که اثبات کفاره کرده برای زهار، اون در مقام تحریمه. توضیح بدم داستان رو. ببینید، شما میرید توی روستای، میری منبر، در اونجا مطلع میشی که یک کسیست در اونجا که دیوار خونه های مردم رو خراب میکنه که گنج پیدا کنه. شما میری بالا میگی آقا، آقایونه که این کار میکنید، این اصلا این کار غلطه، نابرد رنج، گنج میسر نمیشود، برید آقا کشاورزی کنید، اینا لغوه، گنجی اینجا نیست. بعدم این که اصلا دیوار خونه مردم رو خراب کردن، این با همسایگی نمیسازه، این به محبت به همسایه نمیسازه. آخر شما این که حرام، بالاخره تصرف در مال غیر. ببینید، شما سه تا استدلال کردید. استدلال اولتون یک نصیحت به این که آقا از این راه به جایی نمیرسید. نصیحت دوم تنبه دادن به یک امر اجتماعی فطری بشره که آقا هوا همسایه رو نشته باشه. سومیش دلیل شرعیه بر مسئله است. آیه شریفه، ما چندین بار گفتیم آقا پیامبر، قرآن، ائمه، اینها فقط قانونگذار روز قیامت نیستند، اینها مربیان جامعه هم هستند. یه بحثی هم داشتیم اینجا، در بحث میرسیم هم جلوتر، بحث مفصلی داریم، و اون این که اینا مربیان جامعه هم هستند. اینجوری نیست که هر چی میگن فقط و فقط در مقام آخرت باشه. خیلی از حرفایی که میزنن، حتی تأدیب هایی که میکنن، اینجوری نیست به آخرت بشه. آیه هم داره میگه مردم زهار نکنید. اولا این کار زشتیه. این آخر میگه این مادر من، این چرا بطی؟ اولا حرف زشتیه. اصلا توجه دادن در بحث مزاجعه بین خودت و مادرت یه حرف اصلا نفس این که ولو این که نیست. ببینید بعضی وقتا اگر طرف چیزی هم بر نشن بگه فوشه. اگر بگه آقا عاشق فلان این احمق نیست، خود این نیست گفتن در رابطه با این بابای نوعی توهینه. این داره میگه اولا آخه این یعنی چی که در بحثی که مربوط روابط زناشویی یا به مادر میکشونید وسط خودی زشته. پس در آیه اول اصلا در مقام تحریم نیست که بگیم چون در مقام تحریم است پس کبرای کلی هم باید حرام باشه. اگه آیه در مقام تحریم بود کبرای کلی هم ازش حرمت در اومد، بله، چون گفته بود زهار حرام است چون زور است، معلوم شد زور حرام است، ازش در اومد. اما داره میگه زهار قبیحه. بابا شما آدمید عربا، این کسایی که زهار میکنید آخه این حرف درستیه؟ این حرف راستیه؟ این حرف معقولیه؟ لذا از این نمیشه استفاده کرد به این که آیه رو به عنوان یک قاعده تحریمی بگیریم و بعد ازش استفاده زور کنیم. این هم یه نکته. اما آیه بعدی باز هم آیه است که در او زور استفاده شده، آیه 4 سوره فرقان. می فرماید و قال الذین کفروا ان هذا الا افکن افترا. کفار در رابطه با پیامبر می گفتن پیامبر قرآنی که آورده این آقا جعلیه، نشستن شب تو خونه درست میکنن یا صبح به ما میگن، این یه دروغی پیامبر درست کرده. تو تفاسیر هم گفتن، یه میگفتن اینا رو یهود یادش میدن، این با یه نفر یهودی رفیقه، اون یهودیه اینا رو به پیغمبر میگه، حتی اسمش هم گفتن اسمش هم قطبه یا قطبه، یه یهودی به نام قطبه یا قطبه این میاد اینا رو به پیغمبر یاد میده، پیغمبرم میاد میگه. نصارا هم کمکش میکنن، اون نصارایی هم که کمک میکنن هم اسمشون آوردن، گفتن یه فردی بود به نام آبس یا ابو فحیله یا عداس یا حبر، جار کردن گفتن آقا اینا یه کسایی هم میان به پیغمبر اینا رو یاد میدن، پیغمبرم میاد این قصه ها رو بر ما میگه. لذا وقال الذین کفروا ان هذا الا افکن افترا و اعانه علیه قوم آخرون، کمکش میکنن بر این افک یه گروه دیگر. فقط جا او ظلمن و زورا، اینا یه حرف خیلی بی خودی دارن میگن، یه ظلم و زوری دارن میگن. استدلال بایه به اینه، قرآن میگه این نسبت دادن به پیامبر این دروغ است و ظلم است. ظلم است چرا؟ به خاطر اینکه دارید از مسیر عدالت خارج میشید، چیزی رو به پیامبر نسبت میدید که واقعا پیامبر این گونه نبوده و در حقیقت چون تکذیب نبی است این ظلمه، و دروغ بودنش و زور بودنش هم به خاطر اینه که حرف بی خودیه و هر حرف نامربوطی که نباید زد، حرفیست از عدالت و از حقیقت بدون. در این باره خب استدلالم به همینه، پس معلوم میشه هر آنچه از زور است حرام است، هر آنچه از زور است حرام است، یکی از چیزایی که از زور چیه سب، یعنی ممان کبرای کلی. سه تا اشکال ممکنه به استدلال به آیه بگیریم، دوتاش به نظر قابل جوابه، یکیش قابل جواب نیست و لذا استدلال آیه رو با مشکل مواجه میکنه. اشکال اولی که قابل جوابه اینه که آقا کی گفته این فقط جاوز و المن و زورا، این مربوط به قول خداست، ممکنه کماکان مقول قول کافرین بشه. آیه ببینید، و قال الذین کفروا، کفار گفتن سه تا جمله، یک افکن، دو اعانه، سه ظلم و زور. یعنی ممکنه این مقول قول کفار باشه تو آیه. آیه میگه یک، اونا میگن پیامبر افک میگه، دو کمکش میکنن، و سه خودش و اون کمککاراش رو هم دارن یک نکته دروغی میگه. اگر اینو گفتیم خب طبیعتاً اصلا در مقام تحریم نیست، بلکه دارن میگن آقا این دروغ داره میگه نسبت ناروایی به پیامبر، ادامه همون افک. اما میشه جواب داد به خاطر اینکه این برداشتی که ما گفتیم رو تا اونجا که من دیدم یک نفر از مفسرین هم اینجوری قرآن رو نفهمیده، یعنی همه معمولاً فقط جا او رو جزای کفار گرفتند، یعنی بعد از اعانه علیه قوم آخرون ویرگول دیگه که انه قول کفار تموم شد، حالا خود قرآن داره میگه که اینها دروغ. از فهم مفسرین رو مقدم بداریم بگیم به همین معناست. دومین اشکال این که ببینید زور نکره اومده اینجا، همون بحثی که هست جا او ظلمن و زورا، یه نوع ظلم یه نوع زور، نگفته هر زوری حرامه، که جوابش همونیست که قبلا گفتیم، اگر مطلق تحریم نشه کبرای کلی قرار نمیگیره. داره میگه این رها زور گفتند، پس معلوم میشه هر زوری حرام است، و الا اگر یک کسی بگه آقا این آقا رو احترام بکن، میگیم چرا؟ میگه چون بچه قومه. میگیم آقا مگه هرچی بچه قومه باید احترام کرد؟ کبرای کلی نباشه موجب بودن صغرا و کلیت کبرا در قیاس شکل اول شرط. و اما اشکال اصلی که به نظر میرسه اشکال جدی است این که یمکنن یقال که بگیم اصلا آیه در مقام تحریم نیست، بلکه باز داره تنبه به یک مطلبی میده که آقا این کلام غلطیه. داره میگه آقا آخه چرا حرف بی دلیل میزنید؟ قبلها اشاره کردم که در زمینه عقل نظری خیلی ها گفتن عقلانیت نظری، یعنی این که چه چیزی عقلانیست چه چیزی عقلانی نیست، همش برمیگرده به یه اصول اساس، و اون این که ان ساختار ذهنی انسان این گونه است که حرف بیدلیل نپذیر. این که چرا حرف بیدلیل نباید بپذیریم این خودش دلیل نداره، اما ما ساختار ذهنیمون در حوزه عقل نظری اینه که حرف بیدلیل نپذیریم. حالا این هم داره میگه آقا این که اومدن میگن اعانه و علیه قوم آخرون، خب این حرف بیدلیله، چرا میپذیرید؟ تنبه دادن به همون عقلانیت نظری انسان هاست، بنمایه همه اون بنمایه ساختار عقلانیت نظری ما اینه که آقا حرف بیدلیل نپذیرید. کما اینکه بنمایه عقلانیت عملی هم قبلا اشاره کردیم چیه، بنمایه عقلانیت عملی هم اینه که کاری که میکنید باید هزینش از منفعتش کمتر باشه. حالا ببینیم در داستانم اینم ممکنه اشاره به همین مسئله باشه، میگه آقای آخه حرف بی دلیلیه، چرا میپذیر، چرا میگید اینو؟ یعنی در مقام تحریم نیست، در مقام تنبه به بطلان این عزیز اجتماعیه. مثل همون منبری که شما رفتید تو اون ده دارید میگید آخه آقا این همه زمین رو سوراخ کردید، یه چیز گیر آوردید تو این 30 سال دنبال گنجی، تو این 30 سال یک مطلب از زیر زمین در اومد، خب نکنید آقا این کارو. این در مقام اینه که بخواید بگید کارتون غلطه، در مقام تحریم لعل بگیم آیه نیست، چون در مقام تحریم نیست پس این هم ازش استفاده نمیشه. پنجمین دلیل که این رو هم بخونیم عقب نیفتیم، آیه است که سابقا هم چون در بحث‌های مفصل بحث قنابش اشاره کردیم بحث رو اونجا احاله میدیم. آیه شریفه لا تنابزو بالالقاب سوره حجرات، خب سوره اخلاقی است. آیه 11 همه سوره حجرات میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم. تلمزوا یعنی مسخره نکنید. ولا تنابزوا بالالقاب و به همه نسبت های بد ندید. مثلا اسمای بد بذارید، بگید مثلا فرض کن علی چیچی، مثلا فرض کن تقی چیچی که معمولا تو عرفای محلام هست. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اسم فسوق بعد از اینکه کسی مسلمان شد بده دیگه، به این هرچی بوده رو دوره جاهلی بوده ازش بگذارید. بعضی گفتن مثلا اگه کسی قبلا یهودی بوده حالا مسلمان شده، یعنی بگن آقا مسلم وقتی که یهودی، این آقا دیگه اسم فسوقش بوده. یا در دوره جاهلیت مثلا اسم یک کسی بوده فرض کنی چارچش، حالا دیگه الان دوباره بعد از اینکه ایمان آورد نگید. خب از لا تنابزو نبز، ما البته اون لومزرم تلمزورم بعدن میرسیم بشه، اما در اینجا چون مرحوم سبزواری به نبز استشهاد کرده این قسمت رو بگیم. نبز یعنی اسم اسم بد به کسی دادن. فخر رازی هم میگه نکته خوبی داره، میگه در رابطه تلمزو متعدی نیورده، گفته دوش تغییر نکنید، چون واقعا اگه یک کسی پول داره یک کسی بی پول، خب این اونو تغییر بکنه او چجور میخواد یکی تغییر کنه؟ هیچ. اما تنابزون اسم بد ندید، خب تو که به اون اسم بدی اون که استادن که راحت، خب اونم به تو میگه بذار از اون تفاول آورده، گفته شما به اون میگی کچل، اونم به شما میگه مثلا فرض کن کوتا، فوش دادن و حرف زدن که سنگ مفت گنجیش مفت، خب حرف مفته اون میگه شما میگی. ولی نبز یه مسئله‌ای که درش هست اینه که بعض اقسام سب به هر نوع سبی نیست، چون اولا هر اسمی سب نیست، دوباره این که خب این یک نوع خاصی از سب رو نهایتا مورد اشاره قرار داده. در مقام پاسخ میشه گفتش که بسیاری از کتاب‌های لغت گفتن که نه، یعنی هر آنچه که دیگری از آن کراهت دارد نبزه، به نحوه مطلق گرفتن. یا این که بگیم اساسا نبز یعنی عیب نهادن، هر نوع عیب نهادن بر دیگران. لذا بحر رازی مثلا مثالی که داره برای این لا تنابزو میگه، میگه فإنما النبز غیره بالحمار، میگه مثلا حمار یا به سور گاو مثلا صداش میکنه، اینا میگه اینا نبزه، که اینا خب مصادیق روشن سبم هست. اما اشکال اصلی که استدلال با آیه رو با مشکل مواجه میکنه اینه که باز آیه رو نمیشه در مقام تحریم قرار داد. اولا سوره حجرات سوره اخلاقی است و چنان که گفتم اساسا اینا معلوم نیست که در مقام تحریم بوده باشند، دارن تنبه به امورات خوب و بد اجتماعی میدن. از این آیه به خدا به خودی خود به تنهایی حرمت رو سخت استفاده کردن. این بحث رو مفصلا در بحث قنا هم مطرح کردیم. آیه بعدی که این آیه هم به نوعی با اون مرتبطه سوره ویل لکل حمزه لمزه است که انشاءالله فردا سر وقتم بیاد.